سوالیم.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان، شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. خب خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد. من میثم رشیدی مهرآبادی به همراه همکارانم افتخار دارم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنیم. در اولین سالگرد عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا که بسیار از موضوعات برنامه امروز هم به این موضوع مهم اختصاص داره، با ما همراه بشید با این عناوین. هفتم اکتبر روز جهانی حماسه فلسطین طوفان الاقصا. عملیات طوفان الاقصا و برهم زدن توهمات دشمن صهیونیستی. بیانیه مجلس در حمایت از محور مقاومت. طوفان الاقصا و تقویت روحی جهادی در جبهه مقاومت. پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی منطبق با کنوانسیون ژنو. و شکاف عمیق میان نسل‌های مختلف امریکا درباره رژیم صهیونیستی که عناوین مخصوص عملیات طوفان الاقصا در برنامه رویداد امروز هست. و البته اگر فرصت داشته باشیم در حضور کارشناسان، امنیت و پلیس هوشمند رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما مثل همیشه راه ارتباطی شما و همراهیتون با برنامه رویداد تا حوالی ساعت 13 پاسخ به سوال پیامکی ماست که ازتون پرسیدیم مرور حماسه 7 اکتبر و عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا در ذهن شما تداعیگر چه آرمانی از فلسطینه؟ گزینه 1 وعده صادق، گزینه 2 نماز جماعت در بیت المقدس و گزینه 3 هر دو مورد. خب مثل همیشه به 301035 پیامکاتون رو بفرستید و یکی از گزینه‌ها رو انتخاب کنید، یا نظر و پیشنهاد و نکته اگر در مورد برنامه رویداد هم دارید به 301035 برای ما ارسال بکنید، میخوانیم و میشنویم و انشاءالله در برنامه از اونها استفاده خواهیم کرد. اخبار برنامه رویداد رو هم میتونید در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانهای سروش، بله و ایتا دنبال کنید. خب شما میتونید همین الان برنامه زنده رویداد رو از نرم افزار کاربردی ایران صدا با اینترنت رایگان بشنوید، اما اگر موفق به شنیدن این برنامه نشدید میتونید نام رویداد رو در نرم افزار کاربردی ایران صدا جستجو بکنید، برنامه رویداد رو هر قسمتی که مد نظرتون هست بارگیری کنید و در زمان مناسب به راحتی بشنوید. بریم آغاز کنیم برنامه ویژه رویداد رو با موضوع عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا.
طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. فلسطینی ها تحقیر کردن، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردن.
بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید و ویژه برنامه رویداد در اولین سالگرد عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا رو آغاز بکنیم با شنیدن صدای یکی از مسئولان ارشد جنبش حماس که آغازگر این عملیات بودن در 7 اکتبر سال گذشته به مناسبت یکمین سالگرد عملیات طوفان الاقصا. همکارانم گفتگویی داشتن با جناب آقای خلیل الحیه از مسئولان ارشد جنبش حماس که نکات مورد توجهی در این مصاحبه مد نظر بود. با موضوع عملیات الاقصا و تقویت روحیه جهادی در جبهه مقاومت دعوت میکنم این بخش رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. شعبنا الفلسطيني العظيم،
جوانان فلسطینی و امت اسلامی و آزادی خواهان، یک سال از آغاز طوفان الاقصا می‌گذرد و مردم ما با مقاومت، خون و پایداری خود تاریخ جدیدی می‌نویسند. 7 اکتبر توهماتی را که دشمن در مورد برتری برای خود ترسیم کرده بود در هم شکست و فرزندان قسام و دیگر گروه های فلسطینی توانستند قهرمانی های زیادی رقم بزنند. شما در حالی که زیر بمباران بودید استوالی خود را در مقاومت و صبر ثابت کردید. ما از رهبران شهیدمان شهید اسماعیل هنیه و معاونش شهید صالح العاروری یاد می کنیم که خونشان با خون مردم ما آمیخته شد. مردم کرانه باختری با تلاش ها برای یهودی سازی و شهرک سازی با مقاومت فزاینده مقابله کردند و می کنند. دشمن فساد ایجاد می کند و شدیداً در تلاش است با یهودی سازی قدس و تصرف مسجد الاقصا آرمان من را از بین ببرد. اما من میگویم مسئله فلسطین به اولین موضوع بشر دوستانه در جهان تبدیل شده است. ما به همه میگوییم که هیچ امنیت و آرامشی در منطقه وجود ندارد مگر اینکه مردم ما حق خود را کامل بگیرند. مردم ما به جهاد و مقاومت خود ادامه خواهند داد تا اشغالگری از سرزمین ما بیرون رانده و به طور کامل آزاد شود. عملیات طوفان الاقصا روحیه جهادی را در ملت زنده کرد و مسیر را به سمت دشمن واقعی بازگرداند. برادرانمان در لبنان و مقاومت شریف آن میگوییم طلوع فجر ملت ما نزدیک است. به برادران خود در جبهه های پشتیبانی در لبنان، یمن و عراق درود میفرستیم. برادران ما در ایران چند روز پیش انتقام خون رهبران شهید اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله را گرفتند. ما برای بازسازی نوار غزه با کمک مردم آن تلاش خواهیم کرد و جهان باید بداند رژیم صهیونیستی مرکز شرارت و ویرانی در منطقه و مرکز بی‌ثباتی آن است. و اشکال الارهاب
در پای اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد به نام حزب الله.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدره.
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی در خوردار طرف مقابل، مؤمنین مجاهدین مستقیم الله خوشی از احزار و اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد مستقیم الله هست، اون کسی که پیروز است طرف مجاهد مستقیم الله هست. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام، جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلام است.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این همه بود، بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد.
خب بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه رویداد. بخش اول برنامه رو شنیدید، گفتگویی بود که همکارانم با آقای خلیل الحیه از مسئولان ارشد جنبش حماس انجام داده بودند. سپاسگزاریم از همکارانمون برای تهیه و ترجمه این گفتگو. اما بریم سراغ بخش‌های بعدی برنامه رویداد. روز جهانی حماسی فلسطین، طوفان الاقصی رو در خدمت جناب آقای دکتر محمد علیپور، استاد دانشگاه بوشهر پی می‌گیریم. جناب علیپور سلام و ظهرتون بخیر.
عرض سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما، عرض سلام و ادب و احترام هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
زنده باشید. سپاسگزارم جناب آقای علیپور از فرصتی که برنامه رویداد اختصاص دادید. مقاومت فلسطین با انتشار بیانیه‌ای در سالگرد عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی تاکید کرده که این عملیات در زمانی صورت گرفت که رژیم صهیونیستی در پی یهودی سازی قدس و مسجد الاقصی بود و قصد داشت که واقعیت‌های جدیدی رو علیه مقدسات اسلامی و مسیحی و کرانه باختری تحمیل کنه. از منظر شما طوفان الاقصی در نظم نوین منطقه‌ای چه تحولی رو ایجاد کرد؟
خب همون که مستظر هستید و حالا در این ایام 365 روز ما شاهدش هستیم، یک نوع رویکرد ترکیبی در واقع توسط رژیم صهیونیستی برای تضعیف مقاومت و جبهه مقاومت به کار گرفته شد و این نشون از یک عقبه‌ای داره که و برنامه‌ای داره که برای اثرگذاری بر منطقه و در واقع آرایش نیروها در منطقه از سوی این رژیم در از قبل در نظر گرفته شده بود. اما مهمترین اثر این عملیات طوفان الاقصی که امروز هم در آستان سالگرد اون هستیم و اثرات و برکاتش رو میبینیم،
بله،
این بود که در واقع توانست این با این استراتژی ترکیبی رژیم صهیونیستی که حالا شاخه‌های مختلفی داشت، اهداف مختلفی داشت، مقابله کنه. از جمله این که رژیم صهیونیستی میخواست این تصویر و این شناخت و این ادراک رو در اذهان جهانی و در صحنه بین‌المللی از خودش نشون بده که به عنوان یک موجودیت در واقع تحت فشار قرار گرفته خودش رو از یک بنبست در بیاره. حالا با حمایت حامیان غربی خودش میخواست این اقدام رو انجام بده و همون رویه های بعدی رژیم در حمله به غزه و کشتارهایی که به صورت بیرحمانه را انداخت و تصویرسازی هایی که از خودش ارائه داد حکایت از این داره که اینها یک برنامه قبلی بوده برای اینکه جبهه مقاومت رو در واقع تحت تاثیر قرار بدن تا این جلو این فروپاشی خودش رو در واقع بگیره. همون چون که میدونید اختلافاتی که در داخل این رژیم و درون بین جریان های درون این رژیم وجود داره نشان است این داد که به سمت یک فروپاشی و نزول در حرکت است و ما به خوبی این رو در گفتار حکیمانی رهبر مارزان انقلاب در روز جمعه نصر میبینیم که ایشون فرمودن که این حرکت های اخیر شکل گرفته رژیم صهیونیستی رو به 70 سال قبل در واقع پرتاب کرد و این خودش و همین تصویر و همین در انزوا قرار دادن رژیم صهیونیستی حکایت از این داره که این رژیم نتوانسته به اهداف خودش دست پیدا کنه، حداقل برکت خون شهدای مقاومت توانسته تصویری از این رژیم ایجاد بکنه که ماهیت خصم و تروریستی بودن خودش رو نشون بده و در این وضعیت گرفتار بیاد.
بله جناب علیپور، اساساً از منظر شما طوفان الاقصی چطور تونست شاکله رژیم صهیونیستی رو به این صورت برهم بریزه؟
خب طوفان الاقصی بعضی حرکت ها ما می‌بینیم موج هایی که شکل می‌گیرند علیه رژیم هایی که در واقع ماهیتشون تروریستی و ضد حرکت های انسانی و آزادی خواهان است، موج ها میتونن ماهیت، حالا یه موج های ماهیت سینوسی دارن ولی موج های دارن ماهیت این که ضربه اول رو که وارد میکنن هیمنه و شاکله یک موجودیتی مثل رژیم صهیونیستی رو میتونن تکون بدن. طوفان الاقصی از طریق فرهنگی که با خودش ایجاد کرد، در واقع موجی که در جهان به لحاظ حمایت متنوع و گسترده ای از جانب همه فرهنگ ها و حتی مذاهب مختلفی که در اقصی نقاط جهان از این حرکت شد، توانست ماهیت در واقع رژیم صهیونیستی رو افشا بکنه. حالا شما حرکت هایی که در درون دانشگاه های آمریکا در واقع شکل گرفت، برای نخستین بار بود که حالا بعد از سالیان خیلی دراز تونست علیه در واقع اهدافی که خود سرمایه‌داری جهانی به حالا با حمایت آمریکا و صهیونیسم می‌خواست ترویج بکنه و به نوعی از طریق یک نوع دیپلماسی عاطفی از رژیم صهیونیستی حمایت کنه، اینو متوقف کنه. در واقع شما به اینها می‌خواستن از یک ماهیت مظلوم نمایانه از رژیم صهیونیستی از خودشون نشون بدن، محق نشون بدن این رژیم، اما این حرکت ها توانست جلوی این نوع دیپلماسی نرم و عاطفی گرایانه منفی رو در واقع بگیره و تونست این شاکله رو برهم بزنه.
بدون شک. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محمد علیپور، استاد دانشگاه بوشهر، که همراه برنامه ما بودید. گرامی بداریم یاد و خاطره شهدایی که در این 365 روز بعد از عملیات طوفان الاقصی جان خودشون رو از دست دادن، اما خونشون پای درخت تناور مقاومت ریخته شد و همچنان میبینیم که روز به روز رژیم صهیونیستی دست و پا میزنه در مشکلات خودش، نتونست به اهداف اولیه‌ای که مشخص کرده بود برسه، نتونست گروه مقاوم حماس و بقیه مقاومان سرزمین‌های اشغالی رو در حقیقت کاری بکنه که دست از مقاومت بردارند، حتی نتونست با حزب الله لبنان به مقابله برخیزه و زمینگیر شد در مقابل مقاومت این گروه بزرگ و همه محور مقاومت، بزرگانی که در یمن مقاومت کردند و یاری کردند ملت مظلوم فلسطین رو در سال گذشته. و فرصتی است برنامه رویداد برای اینکه خاطرات خودمون رو در این یک سال مرور بکنیم، چه روزها و شبهای سختی رو داشتیم، اما انشالله با شیرینی پیروزی و نابودی رژیم صهیونیستی اینها جبران خواهد شد. بسیار سپاسگزارم جناب علیپور و از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. منم آرزوی موفقیت برای شما دارم و امیدوارم که حرکت شکل گرفته و به برکت خون شهدای مقاومت منجر به پیروزی و آزادی نهایی مسلمانان و مظلومان بشه و شما رو به خدا می سپارم.
ان شاء الله. سپاسگزارم. روزتون بخیر.
خدا حافظ. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فل غوث ان شاء الله، سنو سلی فل غوث ان شاء الله.
به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمود قماطی نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان به خبرگزاری رویترز اعلام کرد پیکر حجت الاسلام سید حسن نصرالله در لبنان است و وی در زاهیه جنوبی بیروت زمانی که شرایط اجازه دهد به خاک سپرده می شود. قماطی درباره جانشین سید حسن نصرالله نیز گفت حزب الله تا زمان انتخاب دبیرکل جدید به صورت شورایی اداره می شود. انتخاب دبیرکل جدید روندی زمان بر است. ما بچه های فکش و مجنونیم یا هیدر. وی خاطر نشان کرد آنچه حائز اهمیت است این است که فرماندهی مشترک برقرار باشد. روش انتخاب دبیر کل جدید برای جنبش حزب الله زمانبر و نیازمند شرایط مناسب است. به همین دلیل ما اکنون در حال مدیریت شورایی جنبش حزب الله لبنان هستیم. شور رجزخانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل آویو، به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله. بخش بعدی برنامه رویداد هم به عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا اختصاص داره. 7 اکتبر و برهم زدن توهمات دشمن صهیونیستی. افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر سید داوود آقایی عضو محترم گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران باشیم. جناب آقایی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز. من علی اکبر، دکتر علی اکبر آقایی هستم در خدمت.
زنده باشید. ببخشید عذرخواهم از اینکه نام شما رو درست بیان نکردم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از همراهیتون با برنامه رویداد. شما توهم برتری در میان سران رژیم صهیونیستی با عملیات طوفان الاقصا رو دیدید که فرو ریخت و اهدافی که مشخص کرده بودند در سال گذشته بعد از شروع عملیات طوفان الاقصا به هیچ کدوم از اونها دسترسی پیدا نکردند، در حالی که برای ادعای بزرگترین و قویترین ارتش خاورمیانه اون اهداف خیلی اهداف دور از دسترسی نبود. شما این توهم رو و این در حقیقت برتری جویی رو که ناکام مونده چطور تحلیل و بررسی میکنید؟
خدمت جناب عالی به همه شنوندگان عزیز باید عرض کنم که اتفاق 7 اکتبر یک زخم در واقع زیر به نوعی زخم بسته‌ای بود و آتش زیر خاکستری بود که بالاخره دیر یا زود این زخم سر باز می کرد و این آتش شعله‌ور می شد، چرا که سالها بود اسرائیل غزه رو در محاصره شدید خودش قرار داده بود و واقعیت اینه که اونها این سالهای متعدد و مدیدی در زیر این ظلم و فشار تحمل میکردن، اما این تحمل هم حدی داشت، سقفی داشت و دیر یا زود بالاخره این اتفاق یه جایی باید رخ میداد و این آتش، این آتش زیر خاکستر خودش رو نشون میداد، چرا که اسرائیل فشارها رو روز به روز به مردم مظلوم غزه تنگتر میکرد، بیشتر میکرد و دیگه طاقت مردم و در واقع اون گردانندگان اون منطقه به سر اومده بود و نهایتاً این وضعیت نشون داد که اگر اسرائیل هر چقدر هم ادعای توانایی نظامی و لوجستیک و از جهات مختلف اقتدار نظامی و نیروهای مسلح داشت، در اینجا یک خلای بزرگی برای این رژیم به وجود اومد، مخصوصا اقتدار اطلاعاتیش و نظامیش در این زمینه زیر سوال رفت و نشون داد که یک گروه کوچک در یک محیط بسته و محاصره شده تحت سیطره اطلاعاتی مستمر و مداوم و زیر دوربین‌های و چشمان الکترونیکی اسرائیل میتونه خودش یک توان رزمی رو ایجاد بکنه و این توان رزمی رو به کار بگیره علیه اسرائیل و این اقتدار پوشالی اون رو به چالش بکشه. بنابراین ما معتقد هستیم که رژیم صهیونیستی دیگه نمیتونه به کشورهای عرب مخصوصا و کشورهای همسایه و مسلمان خب این اقتدار رو به رخ اونها بکشه و اونها رو با مرعوب خودش بکنه.
بله آقای دکتر آقایی، خاطرتون هست که هیچگاه به اندازه سال گذشته مسئله فلسطین در جهان و بین آزادی خواهان جهان، اتفاقاتی که در دانشگاه های امریکا و اروپا افتاد، مهم نبود. یعنی در حقیقت همواره تلاش دنیای اسلام، آزادی خواهان دنیای اسلام و متفکرین اسلامی این بود که مسئله فلسطین رو به موضوع اول جهان اسلام و چه بسا بشریت تبدیل بکنن برای رهایی ملت بیدفاع فلسطین. و در یک سال گذشته یکی از در حقیقت اواید و نتایج خوب عملیات طوفان الاقصی همین توجه عمومی و جهانی به موضوع فلسطین بود. شما در شرایط فعلی در حقیقت چطور بررسی میکنید این موضوع مهم رو که فلسطین به مسئله بشر دوستانه در جهان تبدیل شد؟
ببینید، واقعیت این بود که اسرائیل، رژیم اشغالگر قدس، با همین قدرت پوشالی نظامیش بسیاری از کشورهای عرب رو و کشورهای مسلمان متاسفانه رو مرعوب خودش کرده بود و با همین ارعابش بسیاری از اینها رو ناامید کرده بود از اینکه مسئله فلسطین مسئله دنیای اسلام باشه و بتونه یک کشور مستقل فلسطینی اونجوری که مردم فلسطین حقشون هست تشکیل بشه. بنابراین کشورهای مسلمانی اومدند متاسفانه تحت همین ارعاب، تحت همین شرایطی که ایجاد شده بود از طرف اسرائیل و در رأسش امریکا، اومدن با توجه به همین ناامیدی که ایجاد شده بود راه مسالمت آمیز صلح روابط دوستانه رو پیش گرفتن. به عبارتی از اونجایی که این کشورها ناامید از دیگه تشکیل یک کشور فلسطینی شده بودن، مجبور شدن بیان راه مسالمت‌آمیز ارتباط دوستانه با اسرائیل رو کلید زدن که در واقع بتونن از این فرصت دوستانه برای رفع مشکلات اقتصادی و نظامی و غیر و خیر خودشون، از اون طرف هم امریکا اونها رو تحت فشار گذاشته بود که بیان با اسرائیل ارتباط برقرار کنند. و نهایتا این که بعد یه مدتی کلن مسئله فلسطین از